162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتونه برای اینکه نگاه و نظر خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با همکاران ما مطرح کنید. آقا ناصر قائدی از شیراز گفتند روایت آزادی سرزمین‌های اشغالی و نابودی گروهک‌هایی که می‌خواستند در این سرزمین کشوری به نام اسرائیل تشکیل بدهند، اما آن مردم با مقاومت این نقشه شوم را نقشه بر آب کردند. ۹۱۴-۲۴۶ گفتند که خون بر شمشیر پیروز شد. علی آقای صابر از سومنسرا گفتن طوفان الاقصا نشان داد نه تنها فلسطین زنده است، بلکه زنده تر، محبوب تر و نیز دوست داشتنی تر از قبل در دل همه مسلمین و آزادی خواهان جهان جای خوش کرده. درود بر غزه و شهدای غزه. ۹۱۲-۱۵۵۸ آقای بختیاری از سمنان گفتند شروع تکامل بشریت و همچنین نوید آزادی و استقلال برای قدس و فلسطین. گفتند طوفان الاقصا روایت قومی صبور با ایمان واقعی، نمونه از سابقون از سابقون. شما هم از طریق 30,000-35 میتونید به ما بگید که چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد. منتظر دریافت نگاه و نظر شما هم هستیم. 30,000-35. شما هم بفرمایید که به نظر شما چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ ثبت و مرور میشه. 30,000-35 هنوز همچنان در اختیارتون هست. آقای شعبان کبیری از سمنان گفتند هولوکاست قرن 21 و نابودی رژیم پادگانی صهیونیستی. ۹۱۹-۴۱-۶۳ گفتند که مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد. هنوز همچنان منتظر دریافت نگاه و نظر شما هم هستیم. بفرمایید که کدام بخش یا چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد. از طریق 301035 لطفاً نگاه و نظر خودتون رو به ما بفرمایید. نوزده و 36 دقیقه است و ما هنوز و همچنان با برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو در کنار شما خوبان هستیم. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. در آستانه نشست قاهره و نگاهی به موضع غیر اصولی آمریکا، موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو میکنم. مهمان من در این بخش جناب آقای حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا هستند. آقای لاسچردی سلام به شما، شبتون بخیر. تاتو عبادات قبول. خب گویا ارتباطمون با آقای لاسچردی هنوز برقرار نشده، اما قرار هست که در آستانه نشست قاهره نگاهی داشته باشیم به موضع غیر اصولی آمریکا و این سرگردانی که آمریکایی‌ها دوچارش شدند. از طرفی در آستانه ورود به انتخابات آمریکاست و از طرفی معضلات و چالش‌هایی که در منطقه غرب آسیا آمریکا باش مواجه هست و همه اینها نکات و مسائلی است که در این گفتگو قرار هست بررسی بکنیم. در گفتگو با جناب آقای حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، شما هنوز و همچنان فرصت دارید که به سوال پیمکی ما پاسخگو باشید. 301035 در اختیار شماست.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
آقای لاسچردی سلام به شما، شبتون بخیر. تاعت و عبادتون قبول.
سلام خدا، منم خدمت جنابانی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر و آرزوی قبول تاعت دارم.
زنده باشید. آقای لاسچردی، در آستانه مذاکرات قاهره بایدن از مصر و قطر خواسته تا حماس رو برای رسیدن به یک توافق تحت فشار بذاره. این چه سیاستیه که آمریکا داره دنبال میکنه؟
مستحضر هستید دفعه قبل هم که این محور چهارگانه در مصر دور هم جمع شدن تا به قول خودشون راه حلی برای آتش بس پیدا کنن، اونجا آمریکایی‌ها تلاش کردن که اصطلاحاً به نیروهای مقاومت و حماسی‌ها فشار بیارن تا شرایط اسرائیل قبول کنه.
بله.
اما همچنان که در اون مذاکرات هم معلوم بود، دو طرف دو تا خواسته کاملا جدا دارن، به این معنا که حماسی‌ها به دنبال آتش بس کامل و بلند مدت هستن.
بله.
و اسرائیلی‌ها به دنبال آزادی اسرا و کسانی هستن که در دست نیروهای مقاومت الان در حقیقت اسیر هستن و مدت هاست اونها دارن میگردن و پیداشون نمی کنن و اصطلاحاً تحت تأثیر و فشار خانواده های اسرا هستن.
بله.
اما همونجور که عرض کردم، دفعه قبل هم این محور مورد توجه بود، اما به نظر میرسه برخی تفاوت ها و اتفاقات و تغییرات هست که شاید این دفعه آتش بس رو به صلاحاً انجامش نزدیکتر کنه و شاید شرایط مدار تغییر پیدا کرده باشه.
و بفرمایید که اساساً آتش بس در این شرایط چه مؤلفه هایی باید داشته باشه؟
این آنچه که مسلم هستش که دو طرف علت اینکه تا کنون به آتش بس نرسیدنی هستش که تقاضاها یا به نوعی شروطشون یا آنچه که به عنوان مطالبه بوده است یا مورد توجه نبوده یا به اون اندازه که فکر می‌کردن مورد توجه نبوده. نکته دوم این هستش که بر صورت کشورهایی که به عنوان بازیگر بین‌المللی در این حوزه وارد شدن باید تسهیلگر باشن، نه با فشار به یک طرف بخواهن طرف مقابل رو در حقیقت تخته کنن یا او رو مجبور به پذیرش شرایطی کنن که اون شرایط شاید با خاص و فضای اون کشور و اون قواعد سیاسی همراه نباشه. و در نهایت به نظر می رسید آتش بس امروز باید در برگیرنده حجم جنایات رژیم صهیونیستی باشه و کشورهایی که در حال حاضر به عنوان کثیر کننده آتش بس دارن تلاش میکنن به مصائب و مشکلات و همچنین حجم جنایات که اسرائیل در غزه انجام داده است واقف باشن و تلاش کنن که با توجه به این موضوع به دنبال این مسئله خیلی مهم بگردن.
و آیا شرایط فراهم هست برای رسیدن به آتش بس دائم همونطور که خواسته حماس هست؟
به نظر میرسه که با توجه به اینکه به صورت شرایط در حقیقت شرایط این نوع مقاومت لااقل الان شرایط مناسبی دعوا در درونی رژیم صهیونیستی سخت‌تر شده، فشار علیه اسرائیل بیشتر هستش، به طور مشخص آمریکا و اروپا با جنایت در حقیقت جنایت‌های نتانیاهو الان همراهی کمتری دارن و فشار افکار عمومی هم بعد از روز قدس علیه اسرائیل زیاد شده. به نظر میرسه که با توجه به نفراتی که اسرائیل به قاهره اعزام کرده به نظر میرسه آتش بس دولت تشخیص نخواهد.
یعنی ما در روزهای پیش رو باید پیش از نشست قاهره میتونیم منتظر شنیدن خبر آتش بس دائم در غزه باشیم؟
به نظر میرسه دو افق در حقیقت همکاری ها یا فعالیت ها یا اتفاقاتی که در حال شکل گیری هستش و خبرهایی که این روزها میرسه یه همچین چیزی رو نشون میده، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته یا اتفاق غیر قابل پیش بینی بیفته که اون وقت دوباره به تاخیر بیفته. اما به نظر میرسه که امروز آتش بس خیلی دور از دسترس نباشه.
و شرایط خاصی برای دستیابی به این آتش بس مطرح شده از طرف دو طرف؟
ببینید همونجور که عرض کردم محور مهم و بزرگ یا اصلی و شالوده خاص طرف سلاح مقاومت بحث مهم و اساسی آتش بس بلند مدت هست، نه کوتاه مدت نه مقطعی موقت.
ماله.
در مقابل رژیم صهیونیستی آزادی اسراشو میخواد. موضوع اسرا، موضوع آوارگان، موضوع بازگشت مردم به سرزمین خودشون و بحث‌های دیگر به نظر میسه جز حواشی مسئله باشه. اما این دو تا مسئله اصلی که عرض کردم نکات مهم یا محور گفتگو هست که به هر صورت در مذاکرات محل چالش و بحث و نظر است و فکر میکنم دو طرف در کنار بقیه بازیگران و بقیه عناصر بتوانن راه حلهایی پیدا کنن که بتوان آتش بس رو در دست بیشتر قرار بدن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای لاسچردی.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
آرزوی توفیق دارم براتون، شبتون بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. در آستانه نشست قاهره نگاهی داشتیم به موضع غیر اصولی آمریکایی‌ها در گفتگو با جناب آقای حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. شما از طریق 3035 این فرصت رو دارید که به ما بفرمایید چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد. منتظر دریافت نگاه و نظر شما هستیم. 3035. آقای مسعود مصطفی از تبریز گفتند طوفان الاقصا یعنی فلسطین حتی پس از 75 سال زنده است و مردانه و چون شیر می جنگد. آقای جعفر ناوشکی از کرج گفتند که فقط ملت‌ها بدانند که روز عاشورا با خون مسلمانان زنده و پایدار است تا پرچم اسلام به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسد و غزه کربلای امروز جهان اسلام است. 3010-35 از طریق این سامانه شما به ما بفرمایید که چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد. روزده و 46 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. روایت لوموند از دروغ ذبح 40 کودک اسرائیلی به دست حماس. این موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل است. آقای مهرابی سلام به شما، شبتون بخیر، تهاتو عبادتتون قبول.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مستم در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. روزنامه لوموند فرانسه در گزارش نوشته که اسرائیل بعد از طوفان الاقصا به شکل آمدانه دست به انتشار اطلاعات گمراه کننده زده. با چه هدفی این کارو کرده؟
طبعا اون چه که مشخصه رژیم صهیونیستی و سازمان‌هایی که در حوزه امنیت داخلی اسرائیل کار میکنن، نظیر شابات و موساد و سازمانهایی که در حوزه های مختلف فرهنگی و حتی خود دانشگاه تل‌آویو یک دپارتمانی داره در خصوص دیس انفورمیشن و شاید بگیم جعل اطلاعات یا اطلاعات فریبی که توی اون هم تدریس میشه و یا به عبارتی تلاش میکنن که در رابطه با کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه جعل واقعیت و تحریف واقعیت رو داشته باشن. اونچه که طبعا مشخصه در راستای طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی همین دستور کار رو در رابطه با این قضیه داشت و از 7 اکتبر تلاش کردش که نوعی از اخبار رو و رویدادها رو به صورت جعل و فورج در سطح افکار عمومی نظام بین‌الملل وارد بکنه که بعد بخواهد نسبت به اون برنامه‌های نظامی و سیاسی خودش رو هم جلو ببره، که در رابطه با این موضوع هم میتوانیم به این قضیه که سابقه رژیم صهیونیستی کاملا مشخصه جناب عبیری و
بله.
آنچه که امروز هم داره انجام میده در راستای اون جنایتی است که تاکنون حدود 40,000 نفر قریب به 40,000 نفر از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیدن، که در این 40,000 نفر 10,000 نفر اونچه که کامل اطلاعات حقیقی نشون میده 10,000 تا کودک فلسطینی به قتل رسیدن و کشته شدن و به شهادت رسیدن. خب این چیزیست که در رسانه‌های بین‌المللی کاملا وجود داره و طبعا در مقابل این خبری که حالا به صورت جعل و اینها هم روش تمرکز میکنن 40 کودک اسرائیلی، طبعا شاید به هیچ هم انگاشته بشه و این 10,000 تا این 40 نفری که مطرح میشه.
آقای مهرابی از این سناریوی دروغ در نبرد فعلی دنبال چه بهره‌برداری هستن؟ چون در طول این جنگ در این چند ماه این اولین مورد نیست و آخرین مورد هم نخواهد بود. ما شایعات دیگری هم از طرف رژیم صهیونیستی شنیدیم در خبرگزاری‌های خودشون و رسانه‌هایی که منتسب و متعلق به خودشون بود. دنبال چه بهره‌برداری هستن از این شایعات؟
طبعا اونچه که مشخص سیاست های تکذیبی، سیاست هایی که توی اون جعل واقعیت وجود داره استفاده می شود در روند یک برنامه‌ای که همونطوری که عرض کردم حمله رژیم صهیونیستی به غزه بوده و به عبارت استمرار این حملات بوده. یعنی الان هم می بینیم که رژیم صهیونیستی به سمت رفح و طبعا حمله نظامی به اونجا داره برنامه ریزی میکنه، هرچند که امروز یک مقدار آرایش‌های نظامی خودش رو تغییر داده، چند تا گردان رو جابجا کرده، ولی در دستور کار نهایی خودش میخواهد که نسبت به غزه با استفاده از یا فشار بر روی بخش غیر نظامی مردم مظلوم این منطقه برنامه‌های نظامی خودش رو به پیش ببره. خب وقتی اسرائیل رژیم صهیونیستی اینچنین داره با مردم غیر نظامی و سیویل منطقه غزه داره برخورد میکنه، طبعا استفاده از این گونه اخبار کاهش دادن فشار جوامع بین المللی بر خودش. همونطوری هم که مستظرید مجمع حقوق بشر در سازمان ملل قطعنامه‌ای رو بر علیه رژیم صهیونیستی صادر کردن که بله. این شاید بگیم که در انتهای این بحث میتونیم بگیم این نوع خبر و رویداد هم که داره ترسیم میشه داره یه پاسخ کاذب و غیر واقعی به اون قطعنامه حقوق بشری داده می شود که رژیم اسرائیل رو محکوم کرده که در روند نظامی خودش در غزه برخورد نامناسب و دور از انتظار در مجمع بین المللی حقوق بشر با شهروندان منطقه غزه بشه. یعنی در راستای همه اون روندی که عرض کردم، سابقه رژیم صهیونیستی که به اینجور کارها مبادرت می‌ورزه، روند نظامی که امروز داره در غزه دنبال میکنه و شاید هم پاسخی باشد به دیوان بین المللی کیفری دادپای لاهه که شکایتی آفریقای جنوبی کردن و این حقوق بشری که قطعنامه‌اش مطرح شده، به اضافه اینکه افکار عمومی جهان اسلام و نظام بین الملل به شدت نسبت به عمل کرده در نوار غزه حساسیت حداکثری خودشون داره.
و خب این شایعات بی پایه و اساس اینچنینی چقدر میتونه خسارت داشته باشه برای و ضرر داشته باشه برای خود رژیم صهیونیستی، یعنی اونها رو تضعیف بکنه؟ چون در هر صورت اعتقاد همه ما بر اینه که ماه پشت ابر نمیمونه، یعنی واقعیت این شایعات حتما روشن خواهد شد، کما اینکه در خصوص خیلی از شایعات دیگه‌ای که مطرح کردن این اتفاق افتاد. خب این اتفاقات اینچنینی اعتبار نداشته رژیم صهیونیستی رو در دنیا زیر سوال میبره. خب با این شرایط چطور اونها میخوان ادامه بدن مسیر رو؟
اونجا که مشخصه اینا مسیر باز رو به جلوی رو نخواهند داشت، چون صهیونیست بین الملل شاید بگیم بعد از این 78 سالی که توی معادلات منطقه خاورمیانه و جهان اسلام روند و برنامه‌های متنوع و متفاوت رو دنبال کرد، امروز خورده به این بنبستی که در حوزه اخیر اتفاق براش افتاده، هم در درون سرزمین‌های اشغالی سیاست جمعیت و امنیت رژیم صهیونیستی دچار مشکل شده، همین که افکار عمومی منطقه و جهان اسلام نسبت به این قضیه حساس شدن و همین که افکار عمومی بین. ولی نکته‌ای که وجود داره این است که صهیونیستی بین‌الملل خیلی فکر آبرو نیست، فکر اعتبار به عبارتی شاید بگیم که پرستیژی و جایگاهی و منزلتی در نظام بین الملل نیست. یک رویکرد اقتصادی زیرزمینی فراموسنری مرتبط با روتشیلدهای اروپایی دارد که به دنبال چپاول منابع ملت‌های مختلفند. یعنی اون چی که امروز صهیونیست بین الملل همین الان در همین قضایای فلسطین، صهیونیست بین الملل اگر برسد به اینجا که برای منافع خودش اون تیم و چی که فردریش راهرتسل در کنفرانس لوزن صهیونیست مطرح کردن، اون اقلیت درون یهودیت نبوی، اونها اگر به منافع خودشون بخواهن برسن، سایر جمعیت یهودی بلخص یهودیان نبوی رو فدا کردن برای این تیم صهیونیستی خیلی مهم نیست. یعنی تا این حد هم اینا انسان‌های اینچنینی هستن و این خباثت و این شاید بگیم که شاید جملاتی نشه تو برنامه خبری استفاده کرد که خود شنوندگان بتونن این جملات داشته باشن، ولی همون خباثتی که، یعنی حتی یهودیان نبوی رو هم که امروز معتقدن که این صهیونیست در فلسطین در نظام بین الملل با روی استکباری و امپریالیستی داره دنیا رو به نابودی میکشه، این اقلیت صهیونیست حتی خود یهودین نبوی رو فدا خواهند کرد، چه برسد به این که بیاید نسبت به جوامع مسلمان و سایر جوامع و استفاده از این اخبار، اینه که دیگه شاید بگیم داستان خاص خودش هم میتونه تو این قضیه داشته باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما مهرابی،
سلامت باشید،
شبتون بخیر،
خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ. متشکرم از همدلی و همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، التماس دعا دارم. ارادتمند شما حمیده عبیری.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم مسابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی با کد دستوری ستاره 1 ستاره 40 مربع، اولین بازی قرآنی وی آر، گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر.
رمضان یا حبیب،
هر شب از افطار تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در بوستان لاغه و نمایشگاه بین المللی قرآن.
قال ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.